باز دو جهت فعالیت های بعدی رو اگر بخوایم بررسی کنیم، یکی این که ما از فرصت استفاده کردیم در 28 آبان اون هسته ای رو که پدید آورده بودیم به نام اتحاد نیروهای جبهه ملی شروع کردیم به اعلامیه دادن و چندی بعد خبرنامه زیر اینا درست کردن. از یک سو هم حوزه علمیه قوم به تکاپو در آمده بود که بیشترم گردانندگیش همونجور که گفتم در این هنگام با آقای ربانی شیرازی بود و من از مدت قبل با آقای ربانی شیرازی و آیت الله منتظری در زندان آشنا شده بودم و بهشون علاقمند بودم. اونها هم در کارهایی که مثلا اعتراضی چیزی میخواستن بکنن با من رایزنی هایی میکردن و در این مدت بعد از انتشار اون نامه هم رابطه من با آقای ربانی شیرازی خیلی نزدیک بود. هر وقت به تهران میکردن در خانه دوستان بازاریم با من دیدار داشتن. من هم دو سه بار رفته بودم در قم و با ایشون نزدیک بودم و این نامه را هم به محض نشر، یعنی در همون 23 خرداد 1356 داده بودم به آقای ربانی شیرازی که ایشون فرستاده بودند به نجف و بعدش که یه خورده چیزا گسترده شد از تایت الله عظما خمینی اعلامیه ای دادند و ذکر کردند که روحانیون چرا ساکت نشستند، همونطور که شخصیت های سیاسی نامه می نویسن امضا می کنن شما هم باید نظراتتون رو آشکارا بیان کنید. به هر حال یادم نمیاد که در هفته آج آقا مصطفی شرکت کرده باشم، ولی یک مجلس بسیار بزرگ در چهله ایشون در قم برگزار شد که من و عده‌ای از کسانی که با هم نزدیک بودن به قم رفتیم و در اونجا شرکت کردیم و از چهره های سیاسی شاید همون آقای شاه حسینی با من در این سفر شرکت. باز اکنون دچار تردید هستم و که چی صحبت کرد، ولی یعنی بین آقای جنتی و خزعلی دچار تردید هستم، ولی فکر میکنم اینو میشه به همونجور در پیش گفتم به مراجعه به سندهای دیگه چیز کرد. فکر میکنم آیت الله جنتی اوشون صحبت کردن. البته ما خیلی در حوزه مورد استقبال قرار گرفتیم. نهار را هم در منزل آیت الله ربانی شیرازی بودم و در اونجا حتی اکثر خواسته ای که به عنوان حوزه علمیه قم طرح شد رعایت قانون اساسی و اصل دوم قانون اساسی که پیشبینی میکرد که پنج تن از علمای تراز اول در مجلس شرکت کنند و دقت داشته باشند که قانونها تعارضی با احکام و آموزش های اسلامی نداشته باشند. و این البته جز دوره اول که یکی از اون پنج نفر شادروان سید حسن مدرس بود دیگه اجرا نشده بود، یعنی پنج تن دیگه دعوت نشده بودن از دوره اول به بعد. خود مدرسم اگر بعد در مجلس شرکت داشت به عنوان نماینده از تهران انتخاب می شده و مجلس شرکت داشت. در این زمینه صحبت شد. ولی خب نام حضرت آیت الله عظمی خمینی به صورت یک خار بر چشم دیکتاتوری اوج گرفته بود در درون کشور. همونطور که گفتم ما اون چیز رو، اون اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران رو پدید آورده بودیم و علت این که این نام انتخاب شده بود و اینکه ما ویژگی خودجلو اندازی نمیخواستیم داشته باشیم در جبهه ملی، مطابق طرح جبهه ملی سوم نیروهایی بودند که از بیرون این اتحاد بودند، از جمله نهضت آزادی. که میگم نهضت آزادی، آقای مهندس بازرگان، آقای صحابی، بعد آقای نزیه، بعد جوانترها مثل مهندس سباقیان، اینا کوشش هایی داشتن اما نه به نام نهضت آزادی. ولی به هر حال اینا بیرون بودن از اون اتحاد. دوم که ده از شخصیت ها که در جبهه ملی دوم یا در همکاری با مصدق حضور داشتن و هنوز آمادگی شرکت درشون نداشتن، فرض بگیرید مثل دکتر صدیقی، مثل دکتر آذر، مثل دکتر امیرعلایی و کسان دیگه. ما این رو اتحاد نیروهای جبهه ملی تلقی کردیم. یادمه که در 28 آبان نخستین چیزش رو دادیم، نخستین اعلامیه‌اش رو دادیم و خواستم که موضوع رو دنبال بکنیم در یکی از پیشورهای بسیار کوچا و نامدار شهر، یه باقی در کاروان سرا سنگی جاده کرج داشت که قرار شد برای عید قربان به اونجا دعوتی به عمل. حالا این در فاصله مرگ آیت الله مصطفی خمینی و برگزاری چلش. در اونجا دعوت شد و خب بازار اون تقریبا جامعه اصناف و جامعه بازرگانان و پیشوران بازار بیشتر با شرکت دوستان ما و یکی دو سه تن هم از کسانی که بعد به چیزهای هیئت مؤتلفه نزدیک شدن اینا وجود داشتن کوشا بود. اونا هم عده‌ای رو دعوت کرده بودن، دانشجوها هم دیگه شروع کرده بودن به کوشش های علنی تر، اونا هم شماره اومدن شرکت کردن. شاید اون موقع جمعیت در، البته آقای مهندس بازرگان و رهبرای نهضت آزادی نه، از کسایی که به نهضت آزادی نزدیک بود شاید اون روز فقط آقای فتح‌الله بنی سعد، برادر بزرگ ابوالحسن بنی سعد حضور داشتن و از نیروهای ملی هم فقط آقای، غیر از دوستان من، آقای دکتر بختیار، آقای مهندس حسیبی بودند و در درجه دوم کسانی مثل آقای شاوسنی یا نماینده های اون احزابی که ما دور هم جمع کرده بودیم در این حالا دو روز سه روز بعد از شاید دوم آذر، دو روز سه روز بعد از اولین اعلامیه یک اقدام اتحاد حزب‌ها و اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران داده شده بود. صبح آقای گلزار که دارنده اون باغ بود و از کوشندگان قدیم جبهه ملی بود، عضو هیچ سازمانی نبود ولی هوادار جبهه ملی بود، به من گفت که این همسایه ها میگن که دیروز اومدن تحقیق هایی در با اطراف باغ و این که چه کسی مانه نداره بریم. دیگه کمی احساس خطر کردم، به همین دلیل که خانومم و اینها رو همراه نبردم، نه برای اینکه دچار خطری نشن، برای اینکه خانومم میتونست در برخورد با یک رویدادی خیلی زود تماس برقرار کنه با نیروهای خارج از کشور، که البته این رو بگم که اون کسانی که نشریه جبهه ملی سوم رو خبرنامه جبهه ملی سوم رو میدادن مثل آقای ابوالحسن بنی صدر، آقای حسن دکتر حسن حبیبی، اینها به شدت حرکت ما رو از اون نامه پشتیبانی کرده بودن. دفتر اروپایی حزب ملت ایران بسیار کوشا بود و یک چیزی هم تقریبا یا یه بخشی از کنفدراسیون و جانشین کنفدراسیون که با یه سازمان جهانی دانشجویی هم به نام سیس، حالا SIS خلاصه چه باشگانی هست من یادم نبود، اینها هم مورد تأیید ما را قرار داد. ما سعی میکردیم که رابطمون با اونا هرچه گسترده تر باشه، برای اینکه اونا دسترسی به رسانه‌های همگانی نوشتاری و صوتی جهان داشتن و بسیاری از خبرها از جمله خبرهای مثلا درگذشت آیت الله مصطفی خمینی و بازتابی که بهش داده شده بود، خبرش از طریق رادیوی بیگانه به ویژه بی بی سی به چیز میرسید، به مردم میرسید. به هر حال گرده همایی روز جشن قربان، همون روحانی که گفتم اونجا در چیز صحبت کرد، باز روحانی دیگری پیدا نکرده بودیم. شاید حالا دیگه در این مرحله کمی هم پرهیز داشتن از اینکه با نیروهای سیاسی یه جهت گیری کنن، ولی همون وحشتی که حاکم شده بود هم نقش بازی میکرد. آمدن جمعیت، شاید جمعیت و خانوم های بسیاری، بیشتر خانوم هاشون رو آورده بودن، فرزندانشون رو آورده بودن، چون فکر میکردن جشن مثل اون روز میلاد حضرت رضا، خب حرفی میزنیم و به جایی بر نمیخوره. و به هر حال روز عید قربانم بود که تعطیلی بود و جماعت زیاد آمده بودن، بعضی هم دیر آمده بودن. خب چون چیز بود کسی با همه با وسایل بیشتر خودروهای شخصی آمده بودن، شاید یکی دو سه تا مینیبوس هم وجود داشت. من که خب همش در درون باغ بودم، یخ دیدیم که فریاد الله اکبر از بیرون بلند شد. دوتا دوستان بیرون بودن، حالا این آقا هم سخنرانیشو شروع کرده، بعد هم قرار بود که شاید مهندس حسیبی و شاید یکی دو تا از جوان‌تر ها، از جمله یکی از دوستان من به نام فرزین مخبر که کوشا بود، اونجا سخنرانی بکنه. فریاد الله اکبر بلند شد و بعد یکی دو تا اومدن که آقا نزدیک 500 نفر آدمای ورزیده چماق به دست دارن میان به سمت چیز و الله اکبر میکشن. خب ما نه آمادگی برخورد داشتیم، فکر نمیکردیم دستگاه جز نیروی انتظامیش برای سرکوب چیز دیگری رو به میدون بیاره و نه اصلا جمعیت گرد آمده میشد روش ریسک کنی که زن و بچه بود. من رفتم جلوی دروازه در، در رو ببندید و حالا آنو هر کس برای خودش یه فکری کرد و یکی چوب به پرچم ورده یه چیز بریم و رفتم دم در رو، دوتا در رو باز کردم و جلوی در وایستادم که بلند در وسط الله اکبر گفتن اونا. یه لحظه که خاموش شد، چون براشون اومدن من اون جلو تعجب آور بود، دوتا دستم رو باز کردم و گفتم که با مردم کاری نداشته باشید، اینها به دعوت من آمدند اینجا و هر کاری میخواهید با من داشته باشید. پیش بینیم هم این بود که خب به گفت و شنودی چیزی میکشه، ولی یکی که جلوتر از همشون بود و فرماندهی داشت گفت که بزنید پدر سوخته خودشه که دیگه بارام چماق و یک استیکای مخصوص افسرای گارد داشتن شروع کرد به باریدن. من حالا از توی چیز خبر ندارم، سعی فقط میکردم که خودم رو سر پا نگه دارم، ولی عکسش هست که تمام سر و صورت و بدنم همجور خون سرازیر میشه و دوتا رو فقط اون وقت دیدم که این دوتا دنبال من آمده بودن. یکی هم آقای شاه حسینی که خوب ورزشکار بود چیز شروع شد بارانه، البته یه ده هجوم کردن تو و من نمیدونستم که تو چه خبر میشه و این شاه حسینی که آمد شروع کردن به زدن اون، از من هیچی نمیخواستن، فقط میزدن، منم کاملا ساکت. از شاه حسینی رو که میزدن گفتن بگو زنده باد شاه، شاه حسینی هم ساکت بود، خیلی هم آسیب دید. یه کسی دیگه که دنبال من آمد آقای علی جان شانسی که به عنوان نماینده جامعه سوسیالیستا در اون اتحاد شرکت میکرد، این معمار برجسته بود و از دبیرای سندیکای کارگری ساختمان اینها، این رو هم همانند می زدن و می گفتن که بگو زنده باد شاه، او خیلی آشکار می گفت نمی گیرم بیشتر می زدن. به هر حال خودشون دست کشیدن از زدن ما و فکر کردن که برن به تو و چیز. اونجا یکی از دوستان من این همین آقای مهندس نمازی که همسر و شاید فرزند خود سال خودشان توی اون جمع بود، زرنگی خرج داد و خانوما رو یه سمت و هی به اونا بگه آقا اجازه بدید خانوما برن و اینا، اونا هم جو به خانوما جز فوش نساری نکردن و خودش هم با خانوما اومد بیرون و خانوما تقریبا مورد ضرب و شتم قرار نگرفت. که آمدیم به سر کوچه که رسیدیم دیدیم ماشین ها شاید در حدود 300-400 تا ماشین همش مبدل شده به چیز، یعنی پیش از یا در حین یا پیش از شروع کارشون این ماشین ها رو شیشه رو بشکن، لاستیک ها رو پاره کن، ریز کن. حالا مثلا در یک کیلومتری اینجا هم پاسگاه ژاندارمری کاروان سرسنگی سریع دوراهی که جاده قدیم کرج و جاده مخصوص به هم میپیونده، اینا غیر از بزرگراهیست، بزرگراه هم اون وقت بود ولی این سر. من گفتم که بریم به میرم به چیز پاسگاه برای اینکه شکایت کنیم. خب یک دو تا همجور که می رفتم به آقای مهندس صحابی برخوردم که پیر مرد با چه سختی خودشو می کشوند اما زخمی و اینا نخورد شده بود، معلوم بود که کتک بود. مهندس صحابی ببخشید مهندس حسیبی، دکتر صحابی اصلا نه مهندس حسیبی کتک بسیاری خورده بود. گفتم دارم میرم فرانکو بلم کن گویا بعد آمده بود سر جاده و یه اتومبیل رسته بود برده بودش. من و چند تا که سالم هم مونده بودن آمدن به رفتیم به سمت چیز. بعدها شنیدم که دکتر وقتی ها دستش شکسته، دکتر انواری که اون وقت نائب رئیس کانون وکلا بود پاش شکسته. بسیاری همجور آسیب دیدن، بیشتر دوستان من به شدت آسیب دیدن. خوشبختانه یه عدهشون چی شده بود؟ دیر رسیده بود و هم خودشون هم اتومبیلاشون از سرکوب رهایی پیدا کرده بودن. رفتیم به اونجا و که این اوباش بازی توی یک کیلومتری چیز رو من شکایت دارم. هی دست به دست می‌مالیدن اون حرفا، منتظر این بودن که حتی بقای چیز بشه. هرچی گفتیم کسی به ما گوش نداد. بعد دوستانم آمدن به اضافه آقای حسن علی صارمی کلالی که اون وقت در گذشته گفتم که رئیس از بنیادگذاران مکتب پانیرانیست بود، بعد رئیس کمیته مرکزی حزب ملت ایران بود و اصرار کردن که تو اینجا نمون، پافشاری زیاد که بکنی بازداشت هم میکنه، ولی اونا سعی داشتن که کار به بازداشت نکشه. تا اونجا که میدونم فقط یکی از دوستانم رو بعد که ما ها اومده بودیم بیرون بازداشت دو سر آمدیم و دیگه و بعضی ها سنگ کردن همه اوتومبیل های شیش خورد شده یا در رو پلاستیک شو عوض کنن و اینا را بیفتن و به هر حال من رو بردن به شهر. اتومبیلی که من میبرد مال اون حاج محمد خلیل نیا بود که اون وقتا خیلی کوشا بود در بازار. یادم این هی همشون گفت که باید عکس بگیریم پیش از این که بریم بیمارستان و بالاخره از این عکاسای دورگر در کنار پارک لاله رسید و دید اینو و ما رو نگه داشت و با همون حالت ما رو نگه داشت که عکسای اون روز که میگم هست عکساییست که این حاجی گرفت. من گفتم بریم بیمارستان آبان و رفتیم به بیمارستان و دکتر هوشنگ میرعلا این که از پزشکای برجسته بود و یه مدت ها پیش مثلا سال 16 خرداد سال 1346 درست همون روزی که حمله شد به کانال سوئز اسرائیل و فرانسه و انگلیس به پشتیبانی اسرائیل حمله کردن من رو مورد جراحی قرار داده بود توی دهنه در من دید و به هر حال بردن من اتاق عمل و سرم رو که از چند جا شکافته بود بستند و ما رو بردن توی یه اتاق و یکی دو نفر اونجا خوابیده بودن ده پونزده نفر توی بیمارستان مهر از جمله دکتر بختیار اونجا خوابیده بود بعضی هم برده بودن که زخمی نشدن ولی کتک زیاد خورده بودن خونه هاشون استراحت میکردن خب این بلافاصله انعکاس در بیرون کشور پیدا کرد و همین هوادارانی که بودن چه در بیرون مصاحبه کن چه فشار بیار که رادیوها نه تنها در بخش فارسیش در بخش هایی که زبان خودشونم بود موضوع رو انعکاس بدن و این کار باز درسته که خیلی آسیب زد دوستان ما ولی سبب حمله های گستردهی به حاکمیت شد روزنامه هاشون هم البته چرندیات بسیار نوشتن که کارگران به اجتماعی که یه مشت لیبرال در چیز در کاروان سر و سنگی و خر کرده بودن و ودکا کولا صرف می کردن در روز عید قربان کارگرای اون ناحیه ناراحت شدند و ریختند و اینا رو زدند خب البته همش مسخره بود اما اسم اون آشامیدنی تازه خنده آور بود ثانیاً روز عید قربان کدوم کارگاه اونجا کارگر سر کار بوده که چنین راکنش نشون بده و بعدها روشن شد که این افراد همه از گارد سلطنتی بودن و چیزشون هم فرماندهیشون هم با کسی افسری بود به نام سرسیب شفاعتی شکایت هم در دادگستری تهران طرح شد ولی هیچ دنبال گرفته نشد.